الاغ سومش رو به زمین کوبید، از خوشحالی جفتکی انداخت و پرید تو حیات. پیرزن الاغ رو به اتاق برد، یه لحاف آورد روی گردهش انداخت. او هم رفت گوشه اتاق دراز کشید. صدای در از هر دفعه دیگر بلندتر به گوش رسید. پیرزن رفت پشت در پرسید: کیه داره در میزنه؟
منو گاوه سیاه دارم زیر باروغی سوشم، در رو وا کن.
پیرزن در رو باز کرد و گفت: خب تو هم بیا تو، بیا تو. گاو اول شاخهایش را از لای در آورد تو، بعد هیکل گندش را فشار داد و وارد حیاط شد. وقتی مهمانها گاو رو دیدن جا به جا شدن. گنجش پکی زد به خنده. گاو سرفه‌ای کرد، رفت گوشه اتاق لم داد. پیرزن یک گلیم آورد روی گاو انداخت. پیرزن رو کرد به مهمانها و گفت: خب حالا همتون با خیال راحت بخوابین، فردا صبح که شد برین دنبال کاراتون. گنجشک و مرغ و کلاغ پریدن رو تاخچه خوابیدن. گربه و سگ و الاغ و گاو دور اتاق خوابیدن. پیرزن هم که خیلی خسته بود، رخت خوابش را وسط اتاق پهن کرد، لحاف را کشید سرش و خوابید. صبح روز بعد از بس پیرزن خسته بود دیر از خواب بیدار شد. اما وقتی چشمهایش را باز کرد دید در خانهش بروبیایی است. الاغ سماور را آتش کرده بود و بالای سفره گذاشته. گربه دارد چایی دم می کند. سگ حیات را جارو می کند. کلاغ از صحرا چوب می آورد. گاو هم پشت بام را با بام غلطان می زند و مرغ به او کمک می کند. پیرزن از سر و صدایی که در خانهش پیچیده بود خوشحال شد. چادرش رو به سرش انداخت، رفت نان سنگک خرید و برگشت. همگی نشستن دور سماور، نان و چایی خوردن، گل گفتن و گل شنیدن. وقتی مهمانها چای تلخشان را هم خوردن، الاغ گفت:
دیشب بارون می اومد، ما هم جایی نداشتیم، اما حالا باید کم کم زحمت رو کم کنیم و بریم.
همه مهمان ها که مهربانی پیرزن را دیده بودن از فکر رفتن قصهشان شد. پیرزن گفت:
اگه از دل من بپرسین میخوام که همه شما اینجا بمونه، اما حیات من قدی قلبی جایی ندارم. اگه خاله گنجیش که بتونه بمونه، آقا گاوه مجبور میشه بره.
گاو به فکر فرو رفت، به پیرزن نگاهی کرد و گفت:
من که مومو می کنم برات، خرمنو درو می کنم برات، بذارم برم.
پیرزن از اینکه گاو را رنجانده بود دلش گرفت و گفت:
با وجود تنگی جا پهلوی من بمون.
گنجش زیر لب چیک چیک کرد و گفت:
پیرزن جون، من که چیک چیک می کنم برات، تخم کوچیک می کنم برات، بذارم برم.
پیرزن خندش گرفت و گفت: تو که جای زیادی نمیگیری، بمون. الاغ سرش رو این طرف و اون طرف چرخوند و با تعجب گفت:
خب پیرزن، من که ار میکنم برات، همسایه خبر میکنم برات، بذارم برم.
پیرزن دید الاغ ناراحت شده،
گفت: خب تو هم بمون.
گربه دومش رو جمع کرد و با قهر گفت:
من که میو میو میکنم برات، موشا رو چپو میکنم برات، بذارم برم.
پیرزن گفت: پیشی جون، قصه نخور،
تو هم بمون.
کلاغ که دید همه دارن میمانن، صداشو انداخت سرشو گفت:
نفهمیدم، من که قارقار میکنم برات، همه رو بیدار میکنم برات، بذارم برم.
پیرزن گفت: آقای کلاغ شلوغ نکن، تو هم بمون.
مرغ گفت من که قلقلق میکنم برات، تخمه بزرگ میکنم برات، بذارم برم.
پیر زن گفت تو هم بابو مرغ طلا، مرغ پاکوتا.
سگ دید همه ماندنی شدن، گفت
من که واق واق میکنم برات، دوزار و چلاق میکنم برات، بذارم برم.
پیر زن گفت عیب نداره، عیب نداره سگ بلا، تو هم بمو.
پیر زن نگاه مهربانش را به یکی که مهمان ها انداخت و گفت
حالا که دلتون میخواد پیش من بمونین، باید دست جمعی کمک کنین و برای خودتون اتاق بسازین تا هممون به راحتی زندگی کنیم.
همه از سر سفره بلند شدن، بساط چای را جمع کردن و دنبال کارهایشان رفتن. از آن به بعد سالهای سال همگی با هم به خوشی و خوبی زندگی کردن.
شنوندگان عزیز، دیدین چه قصه نرم و لطیفیه؟ همه این قصه تو زبان متولد شده. درسته که انرژی قصه های کهنو داره، ولیکن زبان اثر زبان لطیف و مهربان و هماهنگ با قصه بوده که این زبان با استفاده از زبان عامیانه و نام آواها و شکستن زبان معیار شکل گرفته. پس در واقع ما میدونیم که ادبیات در زبانه که متولد میشه و تنها مضمون نیست، ادبیات مضمون به اضافه زبان. خیلی ممنونم که قصه منو گوش دادین، با من همراه شدین. تا برنامه بعد، خداحافظ شما.
علاقه‌مندان به داستان نویسی پیک نوروزی رو از رادیو گفتگو دنبال کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سبحان
من الذي خلق الانسان
من
یک کتاب یک امت. 36 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های آقایان، بانوان، نابینایان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی 21 تا 25 فروردین ماه 1398 تهران، مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. همه دعوت.
خب دوستان عزیز شنونده، پرختگان ارجمند و گرامی، همچنان با شما خوبان هستیم از رادیو گفتگو، در حالی که رسیدیم به ساعت 3:40 بامداد. از شما خوبان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان معرفت باشید، که این برنامه به بررسی بهاریه ای از سعدی شیرازی میپردازه.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
عشق خیلی مهمه، اگه عشق نباشیدم عالم هیچ ظرافتی و هیچ بداعتی و هیچ خوبی نداره. عشق اساس این عالم هم به یه معنی هست، اما عشق تمام و تمام در این عالم نیست.
معرفت
در علم حرف تازه داریم، در فلسفه بیان تازه داریم، حرف تازه کم داریم.
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد مژده ز جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. با سلام خدمت دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همطوری که استحضار دارید به مناسبت فصل بهار غزلیاتی از شیخ اجل سعدی شیرازی رو برای شما انتخاب کردیم به عنوان عیدانه و از محضر استاد استفاده میکنیم تا بهار شما رو انشالله بهاری تر بکنیم و انشالله بعد از اتمام فصل بهار مجدداً برمیگردیم به ساحت اندیشه حکیم سهروردی که چند جلسه ای رو خدمت شما بودیم. خب حضرت استاد یه غزل دیگه انتخاب کردم، اگه اجازه فرمایید من بخوانم و شما تفسیر بفرمایید. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت هست و میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خیش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. بیا که وقت بهار است، تا من و تو به هم به دیگران بگذاریم دشت و صحرا را.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که فرمودید شما به سعدی رو آوردین به مناسبت فصل بهار و عیدی، در واقع نوع عیدی برای شنوندگان محترم. کار خوبی کردید و غزلی هم که انتخاب کردین غزل زیبایی است، بهاری است. البته همه غزل های سعدی زیباست و از جمله این غزلی که شما برات، ولی اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد شرح این غزل بشیم درباره خود سعدی یه مقدار ما صحبت بکنیم و جایگاه معنوی ادبی و در یک کلمه جایگاه جهانی او. سعدی از مفاخر ایران اسلامی است، شکی نیست، اما به این معنی باید بگیم که یک مرد جهانی است. سعدی رو همه اندیشمندان عالم
اثرگذار بود،
میشناسند و شهرت سعدی و بلاغت سعدی و فصاحت سعدی زبان زد خاص و عامه همه جا. خودش هم در عصر خودش، حتی در عصر خودش مشهور جهان بوده، چه رسد که حالا قرنها از وفات او میگذارد و همچنون منشأ اثر بوده در فرهنگ کشور خودش و در فرهنگ جهانی. ولی همون زمان خودش هم آوازه او و شهرت او به اقصا بلاد جهان رسیده بود و خودش هم اشاراتی به این مسئله میکنه. سعدی انصافا از مفاخر اسلام و ایرانه، در سخن بی نظیره، واقعا افصح المتکلمینه، هیچ تردیدی نیست. یعنی یک فصاحتی و بلاغتی در سخنان او هست که بی نظیره و از همه من سبق خودش
و اونه که قبل از او بودن گوی سبقت رو بود. در قبل سعدی ما به فصاحت سعدی سخنی نداریم. بعد از او هم همچنون تا امروز که من با شما صحبت میکنم سعدی منشأ اثر بوده، سخنش، حتی سخنش، لفظش. ما چندین قرن است با زبان سعدی سخن میگوییم. 8 قرن است که ما هنوز به زبان سعدی سخن میگوییم. در واقع نه اینکه سعدی به زبان امروز سخن میگوید، این ما ایم که 8 قرنه که به زبان سعدی سخن میگوییم. حالا هنرهایی که در شعرش به کار برده، طباق، تضاد، ایهام، استعاره، اینا دیگه باید وارد مبحث ادبیات بشیم که ما اینجا خیلی وارد مبحث نمیشیم. اهل ادب و اهل سخن، اونا که اهل ادبیاتن، باید داد سخن بدن و هنرهای سخن سعدی رو بیان کنن که این رشته به درازا میکشن.
انسجام فکری که در غزلیات حافظ مثلا میبینیم در سعدی مشاهده نمیشه.
حالا همینه میرسیم. حالا ببینیم که واقعا بد نیست که یه مقایسه با حافظ بکنیم که انسجام فکری حافظ بیشتره یا سعدی. خیلی مسئله خوبی رو مطرح کرد. پس بهتره که ما حالا از هنرهای لفظی و بلاغی و فصاحتی سعدی عبور کنیم، اینو بذاریم برای اهل ادب و بریم تو معنویت سعدی و حکمت سعدی و هنر فکری و اندیشه‌ای سعدی. از جهان سخن که عبور کنیم، که البته سخن در اوجه، سعدی بدون تردید که از بزرگترین معلمان اخلاق در کل جهانه. یعنی اون اخلاقی رو که سعدی، حکمت عملی رو که سعدی بیان کرده بی نظیره در کل جهان، نه فقط در کشور ما. و انسجام فکری هم داره سعدی. البته حافظ و سعدی، این هر دو خیلی هم سخت مقایسه بین اینا کردن، خیلی به هم نزدیکن، اما در یک کلم میشه بگیم حافظ آسمانیه، سعدی زمینی. ضمن اینکه سعدی در عین زمینی بودن آسمانی است و حافظ در عین آسمانی بودن زمینی.
فرود و فراز سعدی است.
بله، منتهی هر دو زمین آسمانی هن. از زمین به آسمان میرند، از آسمان به زمین برمیگردند، هم حافظ هم سعدی. ولی در مجموع میشه بگفت که حافظ آسمانی تره، حافظ زمین تره. و در یک کلمه میشه گفت که حافظ علوی است و سعدی نبوی است. بدون جهت این تعبیر رو به کار میبریم که نبوت معمولا از حق به خلق، آمدن رو به خلق و هدایت مردمه، ولایت از خلق به حق رفتن است. و سعدی در واقع از حق، یعنی از اون جنبه معنوی میاد تو خلق به هدایت. حافظ بیشتر علو داره، هی رو به بالا میره،
جمع میکنه.
و شاهد این مطلب رو برایش تایید این مطلب میشه بگی حدیثی تمسک کرد که حضرت مولا علی علیه السلام رسیده است که حضرت فرمودند که فلعنه به طرق السما اعلم منی به طرق الارض، من به کوچه های آسمان ها، البته اینجا منظور از آسمان ها ملکوت علاست، عالم معنی است، به کوچه خیابان هاش و زیر و بم عالم بالا اعلم، آشناترم تا کوچه های زمینی. یعنی من بیش از اون که زمینی باشم آسمانیم، بیش از این که ملکی باشم ملکوتیم.
ملکوت ملکوته،
ملکوت ملکوته،
ذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض.
این تعبیر قشنگ شما هم ملکوت ملکوته، از تعمیر ملکوت ملکوته. به همین جهت حافظ رو به بالا داره غالبا سخنش، ولی سعدی از بالا میاد و به خلق میپردازه. و در واقع به تمام معنی کلمه کتاب سعدی همه آثار، حتی غزلیاتش، بوستانش، گلستانش، قصائدش، غزلیاتش، یک کتاب اخلاق، کتاب تربیته و درس اخلاق میده. و اینجا یه مسئله مهمی رو میشه مطرح کرد که ما چند تا کتب اخلاقی داریم، کتاب های اخلاقی داریم در اسلام، مثل اخلاق موسکویه، اخلاق ناصری، اخلاق جلالی، تا کتاب مراد ساده. اینا کتب اخلاقی ماست، بیشتر جنبه حد وسط است و در واقع جنبه ارسطویی درش غالبه، هرچند روایات و آیات آمده، ولی اون حد وسط و منحصر کردن فضیلت در چهار خلق بیشتر جنبه ارسطویی نیکوماخوسی داره. نیکوماخوس که ارسطو برای پسرش نیکوماخوس نشد. اما کتاب سعدی اخلاق اسلامیه، جنبه ارسطویی توش نیست. یعنی سعدی کار به ارسطو نداره، اخلاق میگه با تمسک به آیات و روایات. و البته میدونیم که کسی که بخواد اخلاق بگه باید به درون انسان راه داشته باشه و زوایای روح انسان رو بشناسه. کسی که به زوایای پیچیده و ژرفای روحی انسان وارد نیست اصلا نمیتونه اخلاق بگه و نباید بگه. سعدی به این جهت معلم اخلاق است و بهترین درس اخلاق رو داده که به زوایای روح آدمی وارده و انصافاً در این دریا غوطه خورده و شناوری کرده. ببین همین کتاب دو کتاب معروف گلستان و بوستان او، گلستان در 8 باب تشکیل شده که 8 باب بهش رو تداعی میکنه و بوستان جنبه این دوتا هر دو قویه ولی با هم یه تفاوتی دارن. سعدی در کتاب گلستان زوایای روح انسان رو میشکافد و آنچه انسان هست آن را بیان میکند. ببین انسان همیشه دو جنبه داره، آنچه هست و آنچه باید باشد. این دو جنبه همیشه در انسان اساسیه. انسان یه چیزیست که هست، همان است که هست، ولی یه جنبه دیگر این است که همان است که باید باشد، همون میشود که باید باشد. این دوتا با هم فرق داره. باید باشد و آنچه هست تفاوت داره. سعدی در کتاب گلستان بیشتر به جنبه هایی میپردازد که هست واقعا، اونچه انسان هست اون را میشکافد و به زیبایی بیان میکنه. نواقص رو بیان میکنه، فضیلت ها رو بیان میکنه، استعداد ها رو بیان میکنه، اونچه که هست آشکار میکنه. در بوستان بیشتر اونچه که باید، که اخلاق اینجاست، که اونچه باید باشد
بیان میکنه.
من چه هستم و چه باید باشم، این هر دو مهمه. تنهایی نیست که بگم اونچه که هستم هستم، چه باید باشم اینجاست که کار اخلاق. سعدی به هر دو مسئله پرداخته و به درستی هم بیان کرده. اونچه که هستم اونجاست که زوایای روح رو شکافته، همه چیز خوبی ها و بدی های انسان رو آشکار کرد که انسان چه چیزهایی هست و بدی های انسان رو هم آشکار کرده، ولی با یک تولرانس و یک سماحتی. نواقص انسانی رو خوب میبینه که انسان چه اشکالاتی داره در روحش، چه راهای خطایی، اینا رو خوب میشناسه، ولی یک تحملی داره، گذشت داره. با یک بله میفرمایید.
یه تفاوت اساسی بین سعدی و حافظ این که فرمودینه، یعنی حافظ بیشتر به دنبال ایهام و بیان رمزآلود بعضی از مسائل حدیث از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جور، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. اما ببینیم سعدی به دنبال رازگشایی روزیگاره. اینی که اشعار حافظ بیشتر ادام را به تأمل وادار میکنه، اما چون اون باز میکنه سفره را، اون بداهت و توجهی که در غزلیات حافظ است به انسان را به درونش میکشونه، انسان در شعر سعدی احساس نمی کن. یه هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم،
نبود بر سر آتش میسرم که نه
می جوشه. این تفاوت رو بعضی خیلی اساسی می دونم.
بله همینطور. این دلیلش، دلیل این تفاوت همونی که در آغاز سخنم عرض کردم که حافظ جنبه آسمانیش بیشتره، جنبه علوی داره، رو به باطنه، هرچه بیشتر رو به باطن میره و سعدی از باطن به ظاهر میاد. چون سعدی از باطن به ظاهر میاد آشکارتره و حافظ از ظاهر به باطن میره. این سر این که یکقدر پیچیده تر حافظ و ایهام درش بیشتر هست همینه که در آغاز سخنم عرض کردم. به عبارت دیگر در یک کلمه میتوان گفت که سعدی میداند که چه میخواهد، حافظ میداند که چه نمیخواهد. خب توجه کن چه عرض کردم. سعدی میداند که چه میخواهد، چه میخواهد و چه باید بگوید. حافظ میداند که چه نمیخواهد و چه نباید بگوید. این با هم فرق داره. هر دو میدانند، اما اون میداند چه میخواهد، اون میداند چه نمیخواهد. به عبارت دیگر حافظ عبور میکنه از این عالم، رو به ملکوت داره سعدی تو گویی از ملکوت به زمین میاد، همون جنبه نبوی و علوی که در آغاز سخنم عرض کردم همون.
خیلی تعبیر لطیفی.
بله، این در واقع اینه. بنابراین سعدی همه چیز انسان رو بیان میکنه و برملا میکنه، آشکار میکنه، اما با یک تولر، با یک تحملی. تو گویی خطاهای انسان رو میبخشه، یه راه حل نشون میده. فقط از یه خطا نمیگذره سعدی، همه خطاهای انسان رو چشم‌پوشی میکنه، میگه اینا نواقصه ولی میشه درستش کرد، این نواقصه میشه درستش کرد. اما روی خطا خیلی انگوش میذاره و تو گویی که قصد بخشش نداره. زهد ریایی، از زهد ریایی نمیگذره سعدی، میگه خیلی بده. اما خطاهای دیگر رو تو گویی که قصد بخشش داره و میگه راه حل داره، میشه عبور کرد ازش. این از یک جهت. جهت دیگری که در سعدی هست که اینم مال وسعت نظر اوست و جرفای اندیشه سعدی، اینه که سعدی انسان رو در یک فضایی میبینه که خیلی گسترده و غیر متناهیست. میگه همه چیز برای انسان ممکنه. ببین حالا من یه شعر میخونم از سعدی، ببین کجا انگوش گذاشته سعدی. درباره خودش میگه، ولی درباره خودش که میگه درباره انسان. و ما ابر و نفسی ولا و زکیها، که اون چه نقل کنند از بشر در امکان است. میگه من هیچ وقت خودم مبرا و مزکا نمیدونم، هیچ وقت نمیتونم ادعا کنم که من نقص ندارم و بیگناهم. چرا؟ یه چرا داره. مصرع ثانی پاسخ میده که چرا نمیتونم خودم مزکا و مبرا بدونم از هر نقص و عیبی و از هر گناهی، که هر چه نقل کنند از بشر در امکان است. همین جمله رو نگاه کن، یک دنیا حکمت در همین مصرع دوم این بیت است. هر چه درباره بشر گفته بشه ممکن. چه چیزی درباره بشر میشه گفت که ممکن نباشه اتفاق بیفته در زندگی بشر؟ ببین خیلی چیز درباره هر موجودی، امکانات هر موجود محدوده. یه درخت در یه حدی میشه درباره صحبت کرد، بیشتر از این نمیشه. یه حیوان یه حدودی داره، امکاناتی که برای زندگیش هست یه محدوده داره، دیگه بیشتر از این نیست. حتی جنایات حیوانات، گناه حیوانات، شرارت حیوانات محدوده داره. مثلا شرارت یه حیوان درنده مثل گرگ، مثل شیر چقدره؟ چقدر شرارت داره؟ بدره بخوره یه آدم رو بخوره، مثلا شکار کنه، یه شکار بگیره بخوره بی رحمانو بره، وقت سیر شد میره. حد جنایتش اینه که یه آدم رو بخوره، یه حیوان مظلوم رو، ضعیف رو بدرد. گرگ هم همینطوره، روبو هم. حد خوبهاشون هم محدوده، چه کارهای خوبی ازشون ساخته است محدوده. ولی انسان شرارتش چه محدوده داره؟
هیچ حدی نداره.
واقعا حد نداره شرارت انسان، که چه کاری میتونه بکنه. نه تنها نابودی عالم رو میتونه سبب بشه انسان، از اون طرف خوبیهاش هم حد نداره.
احسن تقویم، از اون برم اسفل صافلی.
اسفل صافلی، احسن تقویم.
اسفل چقدر معنی داره؟
اسفل صافلی
نهایت رو
نشون، نهایت بدی و به نهایت تعالی و بزرگی. این محدوده ای انسان، اصلا محدوده نداره انسان. و سعدی در این بیت داره میگه که هرچه نقل کنند از بشر
در امکان
است، ممکن. هیچ تعجب نکن اگه چنگیز پیدا شد، تعجب نکن. عرض کنم که اسکندر پیدا شد، تعجب نکن. از اون طرف اولیاء بزرگ، بایزید بسطامی پیدا شد، تعجب نکن. از انبیا، وجود انبیا و اولیاء تعجب نکن.
مولا علی پیدا شد،
مولا علی پیدا شد، تعجب نکن. هر چه نقل کنند در دو سر، در دو سر خوبی و بدی، به اوج اعلا و به اسفل سافل، که هر چه نقل کنند از بشر داره.
حالا بس به اینجا کشید، یه سوال فلسفی هم بکنید در مورد این دو تا. اون کسانی که رو اندیشه این دو تا کار میکنن یا مقایسه یا نقدی انجام میدن، یعنی سعدی دوست داره با خدا باشه، اما حافظ میخواد در بند خدا باشه. حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. اما سعدی میگه چی؟ سعدی یا بی وجود صحبت یار، همه عالم به هیچ نستانم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمان. یعنی سعدی دوست داره با خدا همراه باشه، گفتگو کنه، زانو به زانو بنشینه، اما حافظ دوست داره که در بندی باشه. این عودیت تا آزادگی رو خیلی
خب بیان خوبی فرمودید، اما اجازه بفرمایید من تفسیر خودم رو برای بیان شما بگم. خیلی زیبا بود که او داره در بند حق باشه حافظ، سعدی دوست داره با حق باشه. اما اگر اجازه بدید من یه تفسیر جدیدی بکنم، بگم که در بند حق بودن با حق بودنه.